أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مرحوم نائینی رحمت الله علیه دو مورد را از تحت قاعده ید خارج کرده که در این دو مورد نمی شود به قاعده ید تمسک کرد. مورد قاعده ید جایی است که کسی مالی در دستشه و نمی دونیم ملکش املاک، لا یعلم انه ملکه املا، حکم میکنیم به انه ملکه، مال اونه. اما اگر در این مورد جاییست که میدونیم این ید این ملک به دست این رسید و این دست برش گذاشت بدون ملکیت و حالا ادعا میکنه که این ید من گرچه اول ید مالکی نبود ولی تبدیل شد به مالکی، خریدم حالا شده ملک، یا به من هبه کرده حالا شده ملک من، الان ادعا میکنه مالکیت را، ید هم دارد، اما این یدش یه خصوصیتی داره و اونی که این یدش مسبوق به حالت سابقه غیر ملکی است، حالت داره، حالت سابقه معلوم داره، حالت ید. چرا؟ لاستصحاب حال الید، استصحاب میکنیم قبلا یدش چی بود؟ ید امانی بود، ید قاسبانه بود، ید اجاره‌ای بود، میگیم قبلا اجاره‌ای بود، حالا هم استصحاب میکنیم اجاره بودن را. این استصحاب یقدم بر قاعده ید. چرا؟ میگیم دو، جایی که این ملک ملک یه سابقه داره، سابقهش اینه که قابل ملکیت نبوده، یه عینیست، قابل ملکیت نبوده ولو الان دست اینه، قابل ملکیت نبوده ابتداعا، حالا این میگه من مالکشم، یعنی عرض برش این قابلیت. اینجا میتونیم استصحاب کنیم عدم قابلیت را، پس نه این مالک نیست. توضیح دادیم لا یقال که آقا قاعدیت بر استصحاب مخالفش مقدمه، اصلا ما این بحث قاعده ید را به این مناسبت مطرح کردیم که اینو بگیم، حالا شما ما را همینجا میارید دو مرتبه؟ نه، این استصحاب با اونا فرق میکنه. اون استصحابی که قاعده ید برش مقدم است مسلماً استصحاب معارض با ید. الان هازا ملکی املا، هازا ملک و زیدن املا، قاعده ید میگه علیه ید و زیدن فملک، و استصحاب میگه نه قبلا که ملک زید نبوده حالا هم نیست، هر دو ملکیت زید بین وجود و نفیه، بین وجود و عدمه، این دوتا با هم معارض، نه اینجا ید مقدمه بر استصحاب. اما استصحابایی که اینجا مطرح کردیم این یه استصحابی است در رتبه سابق، نه معارضه با این ید، زمینه ید رو از بین میبره، ولذا تعبیر میکنیم حکومت بر ید داره، ید دارم بر این، و اگر چیزی رو که ید دارم شک کنم ملکیت املا، میگیم ید کاشفون عن الملکیت، اینا به جای خود، ید کاشفون عن الملکیت، در کجا؟ جایی که شک دارم که این مالکون املا. اما یک دلیلی اگر اومد گفت خوب دقت کنید، یه استثاب اون بود که میگم نه با این که شک داری که مالکون املا مالک نیست، اون استثاب میشد معارض. اما اگر یه استثاب بیاد بگه نه آقا شک نداشته باش که این مالک نیست، شک که ما از بین ببره، حکم کنه به اینکه شک نداشته باش که مالک نیست، استصحاب اجاره رو فرض اول یا استصحاب وقف در مثال دوم، اینها معناش اینه که شک نداشته باش نه این وقفه، این هنوز به اصطلاح ملک این نیست، تا یقبل الملکیه چون وقفه، یا در فرض دوم اجاره است، اجاره یعنی ملک نیست، و از این جهت می شود چی؟ حاکم بر اونها. همینجا اینجا عرض کنیم ولو قبلا لا یقال مرحوم سید آقای آسمان کاظم یه حاشیه‌ای دارد بر رسائل، در حقیقت یه نوع تقریراتی است اصول سید، به عنوان حاشیه سید بر رسائل چاپ شده، در اونجا به این حرف اشکال میکنه، به این حرف نائمی، و میگه این استصحاب مثبتون، برای اینکه شما اثبات میکنی استصحاب میکنی اجاره را، لا یثبت که پس ملکش نیست الا بالاصل المثبت، استصحاب میکنی وقفیت را، لازمش اینه که ملکش نباشه، ولی این اصل مثبت میشه، لا یثبت که ملکش نیست. مرحوم سید یه همچین حاشیه ای را در اونجا مطرح میکنه، ما عرض میکنیم نه، این حاشیه مرحوم سید و این اشکال ایشون وارد نیست، ما نمیخواییم با استصحاب اجاره یا با استصحاب وقفیت اثبات کنیم عدم ملکیت را، میخواستیم اینو اثبات کنیم که تازه میشد معارض، یاد میگفت ملک کن، این میگه ملک نیست، میشد معارض. اونی که مدعای مرحوم ناینی در اینجاست که میاد موضوع رو از بین میبره، یعنی وقتی استصحاب میکنه اجاره را، یعنی شک نکن که این اجاره، شک نکن یعنی احتمال ملکیت دیگه نیست، نفی میکنه احتمال ملکیت را، نه این که بگه ملک نیست، نمیخوایم اینو اثبات کنیم تا اصل بشه مثبت. بنابراین اشکال مرحوم سید آسلام کاظم هم لا یرد علیه، این بیان حرف مرحوم ناینی مکرر شد، ولی بحث دقیقی است، کم کم به جای دقیق تریک میرسیم، اینی که باید به اصل این مطلب و مدعای ایشون کاملا عنایت کنید و تشقیق کنید. در رابطه با فرمایش ایشون یه فرمایشی داره مرحوم آقای بجنوردی که عبارتش رو دیروز خوندیم، مقصود ایشون چیه؟ آیا میخواد؟ بله، معذرت میخوام قبل از اینکه، مرحوم آقای عراقی به نقل آقای بجنوردی حاشیه‌ای دارن اینجا بر حرف مرحوم ناینی، که بعد آقایون فرمودن لابد دیدید، نمیدونم یا نه، که در چاپ اخیر در چاپ تقریرات مرحوم ناینی گفتن این چاپ شده، در اونجا هم پیدا کردید دیدید بود این چنین. بله، مرحوم آقای عراقی اشکالش این بود که بله حرف شما، اگر ما قائل بشیم ید اصلون، این حرف درست، موضوع ید شک در ملکیت، استصحاب اجاره، استصحاب وقفیت شک در ملکیت رو از بین میبره، پس موضوعش رو از بین میبره، ولذا حاکمون و تقدم داره. اما اگر گفتیم نه، ید امارتون، در اماره شک در موضوعش اخذ نشده، ولی اون موردش شکه، ولی در موضوعش عقص نشده، ولذا وقتی اون استصحاب هم بیاد باز هم جایید هست، حکومت بر ید پیدا نمی کنه که ید رو از بین ببره و دیگه حجیت ید از بین بره به کلی. موضوعش عوض بین نبرده، موضوع باقیست. مرحوم آقای بجنوردی بعد از نقل این دو مطلب، هم بیان مرحوم نایمی هم بیان مرحوم آغازی ها، مطلبی دارن که دیروز خوندیم. آیا این مطلب میخواد اشکال بر حرف مرحوم عراقی بشود، دفاع از مرحوم نایمی، یا نه خودش یه اشکال دیگری است به بیان آخر بر حرف مرحوم نایمی؟ این فعلا دیروز فی الجمله بالاجمال مطرح کردیم، باشه. مرحوم امام هم در الرسائل یه عبارتی دارن در این مورد، عبارت مرحوم نایینی، البته ایشون به عنوان اشکال مرحوم امام، به عنوان اشکال بر مرحوم نایینی مطرح فرموده، به این بیان، به ان تحکیم الاستصحاب علی بعض الادله انما هو فی الادله اللفظیه. آقای نایینی همه حرف شما این بود که اون دوتا استصحاب حکومت پیدا می کند بر ید، اگر دلیل ید ادله لفظیه باشد این میشه حکومت در اونجا، اما اگر بنای عقلا باشد نه، این حکومت ممکن نیست. لا فی مثل بناء العقلا ولا تأثیر للاستصحاب فیه، نسبت به بنای عقلا. بنای عقلا در اینه که ید رو اماره ملکیت میدونن، در موضوع شک و امثال اینا اخذ نیست، اصل که نیست، بنای عقلا به عنوان یک اماره است، در موضوعش هم شک نیست، لسان هم نداره تا او بشه حاکم، دلیل حاکم باید نسبت به دلیل محکوم به لسانه تقدم داشته باشه، او که لسان نداره که. الا ان یدعا رادعیته ان بنائم، مگر این چه بیاد اینجور ادعا کنید که بله بنای عقلا بر حجیت یده، ان الید کاشفون عن الملکیه، که از اول بحث گفتیم روز اول شروع قاعده ید این بله پایش بنای عقلا، ولی استصحاب میتونه بیاد رادع بشه بگه جایی که اینجوره نه اون بنا رو بذار کنار، عمل به این بنای عقلا نکن، این بنا رو بذار کنار، اضافه میکنیم تقریبش را، بناء العقلا به ما هو و هو که حجت نیست، حجیت بناء العقلا بعد از اینه که بگیم بنای عقلا این چنینه و شارع رد نکرده، پس شارع هم راضیه به اینه، پس شارع هم اینو حجت میدونه، کشف کنیم نظر شارع را، و الا بناء العقلا هیچ جا مستقلن برای ما حجیتی ندارد، بناء العقلا غیر حکم عقله ها، اشتباه نشه، بله ما احکام میگیم مستندات احکام چهار چیز، یکیش حکم عقل مستقلن، کتاب و سنت و اجماع و عقل، این عقل در قبال اونهاست. اما بناء العقلا شما در اصول مزفر میخوندید ذیل بحث سنت بناء العقلا را، سیره را مطرح کردن که سیره کاشفون عن السنه و به این جهت حجت، نه خودش حجیتی داشته باشه. پس بنابراین حجیت این بنای عقلا به امضای شارعه، حالا شارعه میتونه بیاد بگه نه اینجا رو شک نکن، بنای عقلا اینجا حجت نیست بذار کنار. الا ان یدعا رادعیته عن بنائم، یعنی استصحاب بشه رادع از بناء العقلا، الا ولی بعد و هو غیر صالح لذالک، ولی استصحاب نمیتونه رادع قرار بگیره. و تعلیق و بنائهم علا عدم قیام حجت شرعیه کما ترا، اگر کسی ادعا کنه اصلا بنای اغلا بر اینه در جایی که در مقابلش حجت شرعی نباشد، و اما اگه حجت شرعی باشد بنای اغلا نیست، اگر جایی بر خلاف حجت شرعی شد مورد بنای اغلا از بین میره، این درست نیست. بنای اغلا کاری نداره به حجت شرعی. اغلای قوم وسیع هستن که کسانی هستن حکم شرعی بلد نیستن، اونها که حکمشون معلقه برای این مطلب نیست. و بناهم و این کان فی ظرف شک لکن الاستصحاب لا ینقه الموضوع، بنای اغلا در ظرف شک ولی قید موضوعش نیست تا استصحاب بتونه موضوع رو تنقیح کنه و بگه اینجا موضوع بنای اغلا وجود ندارد. لا ینقه الموضوع عند الاغلا بما هم اغلا. این بیان مرحوم امام فلیکن علا ذکر منکم، انشاءالله بعدم مطالعه کنید. حالا برمیگردیم. بله آقا، حالا اجازه بدید عرض بکنم. مرحوم امام در این عبارتشون این مطلب را به صورت یک ادعا گفتن که و هو غیر صالح لذالک، استصحاب نمیتونه رادع باشه، همین. اما چرا استصحاب نمیتونه رادع بشه؟ در این عبارت چیزی ذکر نکردن. بله، از لابلای کلماتشون در جاهای دیگر، چون یه بحث کلیست، گاهی این مباحث اینجا یه مصداقشه، مصادیق بسیار داره. بله، شارع میتونه از بنای اغلا رد کنه، خیلی جا سیره اغلا رد میشه، به یه قراری رو اغلا جایز میدونن، شارع رد میکنه الاشکر. ولی ادعا میکنن جاهایی که بنای اغلا بر مبنای یک امور ارتکازی است که مرتکز در اذهان اغلا شده، شارع اگر بخواد رد کنه باید بیاد داد بزنه که خوب به قول شماها شیر فهم کنه مردم رو. بیه اشارت ما لازمه یک حرف دیگر نمیتونه اکتفا کنه. اگر یه حرف دیگری زده به عمومه، به اطلاقه، به لوازمه، میتونه راده این باشه؟ نه، به این اکتفا نمیشه. عرف اغلا با اون ارتکازاتشون هرچی اونو بشنوه میگن اینجا رو که نمیخواد بگه، نمیپذیرن اون رو نسبت به این مورد. در چنین مواردی شارع اگر بخواد رد بکند باید فریاد بزنه، صریحاً بیان بکنه این مطلب را. و از این جهت اینی که یه عمومی فرموده لا تنقض الیقین بالشک، بنا بگذار بر اون حالت سابقه، پس در اینجا بگو شک ندارم، پس بنابراین به این بنای اغلا عمل نکن، نه، این نمیتونه رادع باشه از بنای اغلا. اگر میشد موضوع از بین ببره او کاری نداشت. اگر بنای اغلا به صورت اصل بود نه اماره، بله موضوعش از بین میرفت، همونی که مرحوم آزیان پذیرفت لهو وجهون، اگر اصل باشه میشد حاکم. اما وقتی فرض کردیم بنای اغلا اماره است، نه، این رو نمیشه به این وسیله رد کرد. موضوع که از بین نمیره، بخواید به این بنای اغلا رد بکنید و او رو از بین ببرید، این شدنی نیست. و خلاصه این که وقتی بنای اغلا بر حجیت این یده، این استصحاب بگید موضوع بنای اغلا از بین بره، نه، بنای اغلا امارتون، موضوعش مشروط به شک نیست. بگید بنای عقلا راد اون عن العمل به این بنا، بنای به استصحاب راد اون از عمل به این بنای عقلا، نمیتونه استصحاب نسبت به این بنا رادع بشه، قابلیت رادعیت نداره. این خلاصه فرمایش مرحوم امام. با توجه به بیان ایشون میاییم حالا اینجا رو همین تیکه بحث میکنیم که مرحوم امام میگن تقدم بر بنای عقلا نداره به این بیان. عبارت مرحوم آقای بجنوردی را حالا برمیگردیم بهش. چنه کلام مرحوم آقای بجنوردی ناظر به یه همچین بیانیه و داره میخواد این بیان رو از بین ببره. این اشکال مرحوم امام تکیه کرد و بنای عقلا، بنای عقلا شامل این مورد هست، این استصحابم نه حاکم علیه و نه رادع. حرف ایشون این بود دیگه. مرحوم آقای خویی میفرماید آقا بنای عقلا که خودش فی نفس حجت نیست، رادع نداره نداشته باشه، نه مثبت میخواد. بنای عقلا وقتی که شرعی شد حجت، نه به ما هو هو، وقت این بنای عقلا را شارع آمده امضا کرده، ولی چه بسا امضای شارع به نحو اصل نه به نحو اماره. عقلا اماره تلقی می کردن اما شارع امضاش به نحو اصل باشه. مطلبی که روز اول شروع بحث ید عرض کردیم، بله ظاهر بنای عقلا اماریت یده، اما وقتی شارع میاد اون رو امضا میکنه شارع اختیار داره، میتونه اون رو بپذیره به همون نحو اماریت، میتونه بپذیره به نحو اصل. و اون وقت اومدیم سراغ روایات، ولذا تو روایات دونه دونه که میخوندیم میرفتیم سراغ استظهار که آیا ظهور این روایت اصالته یا ظهور این روایت اماریته، تردید میشد درش. مرحوم آقای بجنوردی از این نکته استفاده میکند، ولیکن حالا عبارت ایشون توجه کنید با توجه به این مقدمات، ولیکن یمکنن یقال ان بناء العقلا علی اماریت الید. در حقیقت آی عراقی شما تکیه کردید رو این که ید امارتو نست، چرا؟ به حساب بنای عقلا. نه، بناء العقلا علی اماریت الیست لا یثبت الملکیه شرعا الا به امضاء شارع لذلک البناء. و وقتی شارع گفت لا تنقض الیقین در این مورد شک و بر اون حالت سابقه که حالا یا آریه بوده یا امانت بوده، فهازال رد اون لتل کسیره و ذالک البنا، اومدن سراغ رادعیت، این میشه رادع و ذالک البنا. این جواب تیکه اول. اون وقت میاد بحث دوم مرحوم امام که نه این نمیتونه رادع باشه، میره سراغ اون بحث کلی، بناهایی که ناشی از اون به اصطلاح امور ارتکازیست ردش به این شکل کافی نیست. میبینیم حالا این دوتا مطلب اینا هر کدوم مکمل یک دیگره و ناظر به کلام مرحوم آزیا، در حقیقت اشکال بر آزیا تأیید برای حرف مرحوم نایینی. این حرفایی که آقایون در اینجا فرمودن، حالا در اینجا چی بگیم؟
یعنی در اینجا مرحوم بجنوردی مثلا ید رو از حجیت مندازه در آنجا، یعنی دیگه تعارضی بین استصحاب ید و مرحوم دو حجیت
دید. نه، میگه نه خیلی، بله راده ید از حجیت میفته، بله
یعنی در داخل دیگه تعارض،
بله بله تعارض میکنه، مقدمه بر اوده، راده بر اوده. در رابطه با این مطلب ما میتونیم به اصل اشکال مرحوم عراقی برگردیم و این نکات خوب دقت کنید. مرحوم آقای نائینی فرمود این دو تا استصحاب حاکمون علیت. مرحوم آقای عراقی اشکال کرد، بله حرف شما روی زمینه این که ید اصل باشه درسته، موضوعش از بین میبره. در حقیقت ید میگه کلما شکت در ملکیت فبن علا ملکیته. اون استصحاب میگه شک نکن که ملک نیست، شک نکن که اجاره است، شک نکن که وقفه، پس موضوع شک رو از بین میبره. اما اگر چنانچه ید اماره باشه، این ید کاشفون ولو مورد شکه ولی موضوع نیست، تا استصحاب بگه شک نکن موضوع اماره رو از بین ببره. نه، استصحاب هم داره میگه بنا بگذار بر اینکه مالک نیست، او داره میگه بنا بگذار بر اینکه مالکون، بنابراین این دوتا میشن با هم معارض. خب ولذا حکومت نداره. این اشکالات حالا به هر بیاد سراغ این قلتقلت های مرحوم بجنوردی و مرحوم امام و دیگر. ما عرض میکنیم نه، در این شق دوم هم حکومت تامون. چرا؟ به بیان هایی که گفتیم و نوشتیم و یادمون رفته در مباحث گذشته، تقدم امارات علل اصول و فروع دیگرش، بحث طولانی داشتیم در رابطه با حکومت. تقدم امارات بر اصول به چه بیانه؟ به حکومت او بالورود او بالجمع العرفیست که مرحوم آخوند تعبیر می کند. کدوم یکی از اینها؟ شیخ حکومت رو میپذیره، در متن رسائل یک گونه تقریر می کند، اون تقریر مورد اشکال، تقریر دیگری در دورر مطرح شده، تقریرات متعددی رو اونجا بیان کردیم برای حکومت. و آخرش یکی از اونهای آخرش این که آقا مرحوم شیخ در باب تعادل تراجی اونجا که داشت پایه‌ریزی میکرد بحث حکومت و ورود را، این تعبیر تو کلامش بود که دلیل حاکم ناظرون به دلیل المحکوم، ولذا هی آقایون میگن یختص بالعدلت لفظیه که دلیل نظر به او داشته باشه، ولی شیخ خودش هم پابند به این جمله نیست و حکومت هم این قضیه درش دخالت نداره. یه قاعده کلی اونجا گفتیم برای حکومت، دو تا اصل، ولو دو تا اصل اگر یکی بتواند رفع شک از دیگری کنه، لال عکس، یعنی اون نتونه رفع شک از این بکنه، اونی که میتونه رفع شک بکنه حاکمون. کل ماکان ولوی دوتا اصل، اما یکی بتونه رفع شک کنه از مورد دیگری و دیگری نتواند، این حکومت داره. بلا نه، این تعریف حکومته، اون تعریف برود. حالا باید نه موضوع او را به تعبد شرعی از بین ببرم، موضوع بود و حالا ببرم اون بحث دیگر. در بحث حکومت این تعریف رو دادیم و در اینجا از این قبیله، یعنی فرض کنیم ید میگه هازا مالکون، هازا ملک و زیدن، که الان ید برش داره، اما آیا اجارهش تموم شده؟ اجاره هست یا نیست؟ آیا وقف هست یا نیست؟ یکم من به اونا کاری ندارم. ملک و زیدن فرض اینم اصلم هست، مثبت هم نیست، چیزی رو هم اثبات نمی کن که آیا اجارهش تموم شده، منتقل شده، نمیدونم وقفیت به هم خورده، مجوز براش، اونا رو هیچی نمیگه. اما اگر اون استصحابا رو بکنیم، بگیم اجاره بود حالا هم اجاره است، بگیم وقف بود حالا هم وقفه، اون نسبت به این ید رفع شک میکنه. حالا هم وقفه، پس ملک نیست. نمیخوایم به استصحاب ثابت کنیم چیزی که وقفه نمیتونه ملک بشه، یا هنوز اجاره است مثلا. اون استصحاب ها میتونن رفع شک کنن از مورد ید، و ید نمیتونه رفع شک کنه از مورد استصحاب ها. شک مورد استصحاب مونه از بین نمیبره. هرچی بگی آقا حالا ملک زید، ملک زیده، آیا آرزه صحت فروشی وقت براش پیش آمد کرد یا نه، این رو جوابگو نیست. و به این ملاک که در اونجا بیان کردیم، این یتمو که این دوتا استصحابی که مرحوم ناینی ادعا کرده حکومتش را بر قاعده ید تمامون، سوا ان که بپذیریم که قاعده ید امارتون او اصل، اگر اماره اصل باشه که مرحوم آغازیام خودش پذیرفت، اگر اماره هم باشه مورد شک اونجاست و این استصحاب ها داره مورد شک شما رو از بین میبره، پس دیگه جای تمسک به این اماره نیست.
مطمئنیم که به اصل مقدمه و دنبال دلیلش میگردیم.
نه، اونجا میگیم مطمئنیم ولی بیختکی میگیم دنبال دلیل میگردیم، برای اینکه اگر دلیل تمام نشد میگفتیم نه. نه، اونا هم باید به همین ادله ثابت بشیم، با همین بیانات. ولذا روی این بیان اشکال میکنیم، میگیم لا یتم، روی این بیان اشکال میکنیم، اینا برای این جهت. و الا بیخودکی که آبدوغ هم نمیزنیم که اونجا که نه، موضوع از این موضوع بود که رفع موضوع میکرد که حکومت داشت روشن، همونی که مرحوم آزیان پذیرفت. موضوع نیست ولی مورده، یعنی شک که در او رو وقتی در باب حکومت میگیم، میگیم یکی رفع شک کند از مورد دیگری و بلاعج موردش، ولو موضوع نباشه. مورد شک که بر خاطر شک میگه آیا ملکشه یا نه، یه آیا داری، این آیات رو از بین میبره، سوالت رو جواب میگه، این دلیل سوال اونجا تو جواب میگه، در حالی که او سوال اینجا رو جواب نمیگه.
آجا ما قبلا در باب تعارض بین امارات و اصول میگفتیم امار وقتی اومد اصلا موضوع شک رو از بین میبره.
بله،
جهت گفتیم مقدم اماره بر اصول.
بله،
حالا چطور شد اینجا در این حال که استثاب موضوع شکه، من امارهی که مورد شکه اون از بین بود، یه مقدار با هم جمع نمیشه و حال که اصلا موضوع اماره که موضوع شک نمون مورد شک.
اولا به همین تقریر جنابالی و در این حد، حالا حدش نمیگم حد چقدریش بهتر، این عبارتی رو گفتید اونجا، گفتی موضوعش از بین میبره پس تقدم داره فلان. اجازه بدید من این جمله شما، ببینید من جمله شما رو میگم. اونجا میگفتید اماره بر استصحاب مقدمه به این بیانی که اشاره کرد. این بیان یه بیان مثبت بود، نفی که نمی کرد این بیان امروزمون رو. اونجا این چنین، هر جایی هم که ولو موضوعش از بین نبرد ولی رفع شک از دیگری کند، جوابگوی سوال دیگری باشد بلاعکس کف کذا، این با هم منافات داره. نه میدونم این منافات داره، خیلی پت نگی منافات داره. ببینید این نتیجه ای که شما گرفتید که این حرف با اون حرفا منافات داره.
بالاخره اینجا ما الان می‌خوام ببینم آیا اماره مقدمه،
حالا بله، حالا میگیم نه به اون بیان که موضوع رو از بین ببره، بل به این بیان که بین که رفع شک میکنه و جواب سوال او رو میده.
استصحاب رفع شک از چی میکنه؟
از به قضیه ید. استصحاب رفع شک میکنه از این جهت که میگه نه این ید مالکی نیست، اما ید رفع شک نمی کنه از این قضیه که آیا این وقف قابلیت فروش داشت یا نداشت.
اولا استثناء
رفع شکی تعبدیه. تعبدی؟ به همون تعبد داریم میگیم رفع شک میکنه.
اما اماره
هم همچنین
شک نیست که
نه خیر، اماره هم شک داری. اگه اماره موجب یقین بود که بحث نبود که. اماره هم شک داری، بازم تعبده. نه نه، شما یه خورده دقیق تر کن فرمایشاتتون رو. خوب
اشکال مرمی ارزی
که میگه دست
مصبت
میشه میاد.
نه
با استثاب چی استثاب بکنیم؟ میگیم که استثاب بکنیم که
اجاره است.
اجاره،
بله.
ولی آیا ملکیتی که ثابت نمی کنیم که
ملکیت ثابت نمی؟ لسان استثاب این نیست که پس ملک نیست، برای این لسان رو نداره. اما همینقدر که اثبات میکنیم اجاره، سوالمون رو در اونجا چیز میگه که این یدش چه جوره؟ یدش الان میگه اجارتو معین میکنه، اجارتو قاعده ید میگه ملکه، اما میگه آیا این جایز البیع شد یا نشد، وقف بود، آیا عرض علیه ما یجوز و بیعه او اثبات میدونم. پس اون رفع شک که من از اون نمی کنه، اون نگرانی ها و شکوکی در اونجا داشتیم در اینجا از بین نمیره. این جمع اجور این مسئله. ولی کن معذاره که کله بعد اللته یا ولتی و این تحلیل ها و دفاع ها از مرحوم ناینی تا اینجایی که میشد، اولا این که استصحاب حالت سابقه میکنیم همه جا نیست، قد لا یمکن. من میدونم قبلا اجارش بود، اما مدت اجاره یه سال بود، یه سالش تموم شد، حالا نمیدونم اجاره است یا نه. اگر اجاره باشه اجاره جدیده، نه اجاره سابق. این اجاره دیگه قابل استصحاب نیست. مدتش که تمام شد اجاره خلاص.
از کجا بدونم چه مدتی تمام شد؟
خود میگم میدونه اگر دونستم. خدا میگم اگر فرضمون این، پس همه جا این استصحاب جاری نیست.
استصحاب در مختصی هم هست، فرمی ندارم.
چرا؟
چون احتمالی که مقتضی زمانش تمام شده باشه میشه استصحاب در مختصی.
نه مختصی نیست، تمام شدن زمان قاطعه، مثل رافع میمونه. بعد یا اولش یدش امانی بود، امانتا داده بود این خونه رو بشینه، حالا ادعا میکنه که مالک شده. آیا اون ید امانی رو میتونید استصحاب کنید؟ میتونید؟ هنوز خیلی کار باقی مونده آقای صبحانی. به محض اینکه یک امانت دار ادعا کنه که این امانت مال خودمه، این میشه یدش ید عدوانی، از امانی خارج میشه. این خودش یه نوع خیانته. اگر امانی بوده حالا ادعا میکنه که ملکه، پس دیگه امانی نیست، این میشه ید عدوانی، پس دیگه امانیت رو نمیشه استصحاب کرد. یعنی الان یقیناً دیگه یدش امانی نیست، یا راست میگه و خریده یا دروغ میگه و عدوانیه و یدش دزدیه، الان پس دیگه ید امانی نیست. اینو حساب نکرده بودی؟ ها؟ بنابراین میبینیم این استصحابی را که ایشون ولو حالت سابقه رو میدونیم، حالت سابقه حال و لیت، یدش اجاری بود، یدش امانی بود، امثال اینها، یدش آریه بود، حالا مالک قبلیش اومده متقاضیشه، پس آریش مسلم خلاص شده، چجور میخوای استصحاب کنی ید آریه رو؟ میبینیم نه، این استصحاب ولو معل علم به حال الید سابقا خیلی جواب مشکل برخورد میکنه. به این استصحاب جاری نیست. این یه مطلب. مطلب دومه اینه که حالا از اون حرفا گذشتیم، آمدید سراغ این مطلب که استصحاب میگه این ید ید مالکیست، ید چنینه، ید چنانه، و قاعده ید اون چنین. قاعده ید هم موضوع قاعده ید یا مقید به جهل و شک یا موردش اینه. بنابراین علال اماریه موردش جهل و شک. استصحاب هم همینطوره. شما به اون استصحاب میخواید قاعده ید را اما موضوعاً او موردن به اون بیاناتی گفتیم از بین ببرید. اگر یه اماره بود این کار ازش میامد، اما فرض این خوده اونم استصحابه. استصحاب موضوع شکه. خب این ید میتونه موضوع او رو از بین ببره. قاعده ید میگه بنا بذار بر ملکیت این و شک نداشته باش در این. استصحاب همش مال جاییست که شک داشته باشه. اینم میتونه موضوع او رو از بین ببره. این حکومتی که شما جناب ناینی تصویر کردید در حکومت استصحاب بر قاعده ید، یمکن ان یتصور در عکسش. برای اینکه طرفش هم استصحابه، استصحابش هم موضوع شکه. قاعده ید هم میگه بنا بذار بر ملکیتش، حالا چه اماره باشه چه اصل. معنیش اینه که اعتنا نکن به شکی در به عنوان غیر ملکیت. پس اون موضوع اونو میتونه از بین ببره. چرا؟
یقین سابقش هست؟
بله میدونم. اینجا هم خود امارش اینم هست. یقین سابق هست. اینجا هم یدش هست.
یقین در ملکیت متوقف برای اینکه به استثناء باشه.
میدونم اون سر جای خودش. اما در مورد ید هم دلیلی که میگوید بگو مالک هست چی چیه؟ مشتشه. مشتشم پره هنوز
باشه. شما
این... نه خیلی خوب این دلیل داد میزنه.
دلیل داد
میزنه
دلیل اگه دلیل باشه ولی استثناء بیده از بین
بره. نه اونم اینم میتونه، اینم الان منتظر نمیشینه، اینم میتونه اونو از بین ببره.
این
اولو کلام ببینید، یعنی طرفین میتوانن. این حکومت یا میکن فرضش از طرفین اشکال اینه.
یاد
قاعده
موضوعش اینه که این
موضوعش باقی باشه. موضوعش باقیه. ببینید موضوعش فرض میکنید شما اول اونو مقدم میکنید بعد میگید موضوعش باقی نیست. شما یکی رو تصویر کردید. نه در همون حالت اینم یقدر برای این که موضوع رو از بین ببره. چرا؟ داره میگه این مال اینه، شکم نداشته باشه. ولو استصحاب حالت سابقه دارد، حالت سابقه کار ازش نمیاد الا در زمان شک. وقتی میگه شک نداشته باش که چی؟ اینم میتونه استصحاب رو از بین ببره. پس میشه این تقدم و این حکومت طرفینی. وقتی طرفینی شد نتیجهش اینه که اینا با هم متعارض میشه و هر دو تساقط میکنن. بله یه اثر داره. بگیم ولو تساقط هم بکنه اون نتیجهی که مرحوم ناینی میخواد بگیره حاصله. اون نتیجه براش حاصله. اون میخواست بگه اینجا ید حجت نیست. به تعارضم که کشیده بشه ید حجت نیست. کفا برای سقوط ادله ید. اون استنباطی که ایشون میخواست بکنه، نتیجهی که میخواست بگیره، اون نتیجه بازم حاصلون مقصودشون به دست میاد از این بیان. این تمام الکلام در این تنبیه در این قسمت اول در دعوای اول، دعوای به اصطلاح مالک حالت ید. حالا میرسیم رو اون دومی، قضیه وقف و اشکالاتی که در اونجا هست. انشالله فردا به یاری خدا.